بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا استیعاب عرفی در وضع جبهه بر زمین لازم هست یا لازم نیست. استیعاب حقیقی که لازم نیست، بحث در استیعاب عرفی به مقدار میسور هست که آیا واجب هست یا واجب نیست، که از ابن ادریس و ابن جنید نقل شد که برای مختار واجب هست استیعاب عرفی در وضع الجبهت علی الارض. مثل اینکه جمعی از بزرگان راجع به وضع الکفین علی الارض که نقل شده که مشهور گفتن که استیعاب لازم نیست، بخشی از کفینش را روی زمین هم بگذارد کافی است، از جمله صاحب عرفه این را فرموده است، جمع قابل توجهی از بزرگان گفتن نخیر، ظاهر این که روایت میگه که وضع الکفین علی الارض بکنید استیعاب عرفی است، نه استیعاب دقی، استیعاب عرفی. از جمله مرحوم آقای بروجردی، امام، آقای گلپایگانی، آقای خویی، آقای نائینی این رو فرمودن و ظاهرا مطلب درستی هم هست. ظاهر دلیل اینه که میگن وضع الکفین علی الارض ظاهرش استیعاب عرفی است. و اینجا مشهور گفتن نه، در وضع الجبهه استیعاب عرفی هم لازم نیست، مسمای وضع الجبهه علی الارض کافی است. فقط ابن جنید و ابن ادریس نقل شد که گفتن اینجا هم استیعاب عرفی لازم است. اول نظر مشهور ببینیم دلیلش چیه، بعد مستند قول ابن جنید و ابن ادریس رو ببینیم چیست. دلیل اول بر قول مشهور صحیح زراره بود که الجبهت و کلها من قصاص شعر الرأس الى الحاجبین موضع السجود، فأیما سقط من ذلک الى الارض اجزعک. دلالت این صحیحه بر کفایت وضع مسمای جبهه بر زمین روشنه. آقای سیستانی فرمودن چون نقل به معنا شده صحیحه زراره، ما اون نقل به معنایی که در تهذیب هست که داشت اذا مس جبهته الارض فی ما بین حاجبه و قصاص شعر فقط اجزعن رو هم در نظر بگیریم. در اونجا که این عبارت نیست که ایما سقط من ذلک فقط اجزعه، ظاهره اذا مس جبهته الارض، اذا مس جبهته الارض فی ما بین حاجبه و قصاص شعر فقط ایزن، این است که مس باید در این محدوده باشه، در محدوده بین حاجبین و قصاص شعر، کل این محدوده تماس پیدا کنه با زمین. بعد فرمودن ولیکن چون این نقل از ابن ابی عمر شده، نقل صدوق که از غیر ابن ابی عمر از زراره روایت کرده اونجا هست، اذا مس شیء من جبهت الارض فی ما بین حاجبه و قصاص شعره فقط اجزه. و نقل صدوق مقدم است چون نقل شیخ از ابن ابی عمیره و ابن ابی عمیر مشکل پیدا کرد، کتاب‌های روایی‌اش زیر باران قرار گرفت و او تصحیح قیاسی میکرد متون حدیثش را، ولذا عند التعارض ما اعتماد میکنیم به نقل صدوق. به نظر ما نیازی به این فرمایش نیست، و اگر نیاز بود به این فرمایش، این فرمایش مشکل گشا نبود. اما اینکه نیازی به این فرمایش چرا نیست، اولا عرض کردیم طبق حجیت خبر ثقه که ما قائلیم، واقعا اون صحیح زراره که الجبهت و کلها من قصاص شعر الرأس الى الحاجب این موضع السجود فأیما سقط من ذلک الى الارض اجزأ، که از امام باقر نقل شده سلام الله علیه. خب هیچ قرینه ای نداریم که متحد است با این روایتی که ابن ابی عمر از زراره نقل میکنه که رجلون علیه قلنصبتون او امامتون کیفه یسجود. آقای سیستانی درست دنبال وثوق به صدورن، ولی خودشون در یک بحثی به آقای بروجردی ایراد گرفتن. آقای بروجردی در یک بحثی در مسئله اکتفاء به سوره حمد در نماز بدون قرائت سوره بعد از آن دو روایت نقل کردن و اصرار داشتن که اینها یک روایت شاید باشه. آقای سیستانی اشکال کردن که اگر بنا باشه همینجوری ما بدون یک قرینه قابل توجه روایات متعدده رو برگردیم به یک روایت و بگیم این روایت هم که مجمله، معلوم نیست این نقل درست باشه یا اون نقل، که اصلا فقه به هم میریزه. پس ما حجت داریم بر تعدد این دو روایت. ثانیا بر فرض وحدت داشته باشه این روایت ها، آقا یک نقل مجمل با یک نقل مبین تعارض میکنه؟ تعارض نمیکنه. خب وقتی یک جا تصریح میشه به اینکه ایما سقط من ذلک الی الارض اجزأک، و این صریح هست در کفایت وضع مسمای جبهه بر زمین، بعد ما بیاییم بگیم که نقل ابن ابی عمر ظهور در این ندارد. اگر میگید نقل ابن ابی عمر ظهور دارد در وجوب استیعاب، میگیم اینو که دیگه ما باید بپذیریم که نقل ابن ابی عمر یک روایتی درش نقل شده که صدوق جور دیگه نقل کرده، خود شیخ طوسی هم جای دیگه جور دیگه نقل کرده، دیگه اون نقل که از اعتبار میفته راجع به همون شخصی که الرجل یستد و علیه قلن صحبتون و امامتون، تو همونجا در تهذیب جلد دو صفحه 58 داره اذا مست جبهت الارض، ولی در جلد دو صفحه 235 داره وروی ان احده ما قلت و الرجل یستد و علیه قلن صحبتون و امامتون فقال اذا مست شیعون من جبهت الارض، که در من لا از رفقی هم این هست. برفض قول صدوق را مقدم نکنیم، تعارض کند با این نقل شیخ طوسی از ابن ابی عمر، خب این نقل دوچار مشکل میشه. یه جا داره اذا مست شیعون من جبهته، یه جا داره اذا مست جبهته، خب این نقل دوچار ابهام و اجمال میشه. اما اون نقل دیگر که ان ابی جعفر علیه السلام ایما سقط من ذلک علی الارض اجزأه، اون که صریحه، اون که دیگه دوچار اجمال نمیشه، که چون راجع به این الرجل یسجد و علیه قلن صحبتون و امامتون یقین داریم به وحدت روایت. دو جور نقل شده، یکی اذا مست شیعون من جبهتی، یکی اذا مست جبهتو. من لا یزور الفقی میگه ازا مست شیء من جبهتی مقدم نشود، تعارض که میکند با این نقل شیخ طوسی. و این مطلب دیگه ثابت نمیشه که تو این نقل که راجع به علیه قلنصوبتون و امامتون هست ازا مست جبهتو یا ازا مست شیء من جبهتی، ولیکن اون نقل دیگر که نقل به معنایی بود که مستقل بود، او تصریح کرده به این که مسمای وضع جبهه کافیست، او رو ما از اعتبار بیندازیم، خب وجهی ندارد. و اگر بگید تا مقدم نشود قول صدوق ما کاری نمیتوانیم بکنیم، نمیتوانیم ایما سقط من ذالک علل از اجزاء او را معتبر بدانیم، خب فایده ای ندارد این بیان شما. آیا این که ابن ابی عمر کتابهایش زیر باران قرار گرفت باعث می شود شما وثوق پیدا کنید به نقل صدوق؟ این وثوق آور است؟ اونی که اتفاقا ایشان در هر حالی دنبال وثوق است و در فرض تعارض دنبال مرجحی است برای خبر که سبب بشود ما وثوق پیدا کنیم به این خبر، ما خبر صرف ریب بشود از آن، یعنی ما وثوق پیدا کنیم به این خبر، ما وثوق پیدا میکنیم به نقل صدوق که اذا مست شیء من جبهة الارض، با اینکه خود ایشون میفرماد که صدوق کتاب من لا ازور الفتوا، کتاب من لا ازور الفقیه که نوشت کتاب فتوا بود، کم و زیاد میکند برای توضیح حدیث و وثوق پیدا میکنیم به نقل صدوق. و اینم که ایشون میفرماد ابن ابی عمر تصحیح قیاسی میکرد روشن نیست، چون داره هلکت کتبه، نه اینکه زیر باران کتاباش بعضی خطاش مزمحل شد و بعد ابن ادریس این کتابا رو میدید، میدید بخشی قسمتاش زیر باران آسیب دیده، تصحیح قیاسی میکرد، اصلا نابود شد این کتابا، رفت، هلکت کتبه، اعتماد به حافظه میکرد. این ربطی به تصحیح قیاسی نداره، تصحیح قیاسی اینه که اون قسمتی که پاک شده زیر باران اون قسمت رو تصحیح قیاسی بکنه، هم تکیه به حافظه میکرد هم تکیه میکرد به نقلی که دیگران از او کرده بودن سابقا، اونها را پیدا میکرد. اگر بنا باشه که ما تنها راه رو تقدیم نقل صدوق بدانیم، این راه به نظر ما به جایی نمیرسه. دیگه حالا ایشون میفرمان وقتی معارض ندارد، اضطراب مد ندارد، انسان متعارف وثوق پیدا میکنه. خب بگذاریم. دلیل دوم مشهور، یک نکته هم عرض کنم، صدوق در من مشیخ من لا ازور الفقی اسنادش به زراره توش ابن ابی عمر نیست، ولی نجاشی در ترجمه زراره کتاب زراره رو نقل میکنه از صدوق از ابن ابی عمر، یعنی اینطور نیست که ابن ابی عمر در طریق صدوق به کتب زراره نبوده، بله تو مشیخه فقیه اسم ابن ابی عمر برده نشده. آقای سیستانی هم به این جهت میگن که ابن ابی عمر در طریق صدوق به کتب زراره نبوده و این موجب تقدیم خبر صدوق هست، این در تعارض با اون روایت شیخ از ابن ابی عمر. بگذاریم. روایت دوم، موثقه مروان ابن مسلم و عمار ساباتی. ما بین قصاص الشر الى طرف الانف مسجدون ای ذالک اصبت به الارض اجزعک. خب خیلی دلالت خوبه دیگه، ما بین قصاص شر رستنگاهمون تا بالای بینی موضع سجود جبهه است. ای ذالک اصبت به الارض اجزعک. آقای سیستانی فرمودن یه شبهه ای هست اینجا، ولو آخرش ما جواب میدیم، اما شبهه رو بگیم و جواب بدیم. شبهه اینه که شاید این روایت تأیید قول ابو حنیفه میکنه، شاید مراد از طرف الانف طرف اسفل انفه، انتهای بینی، و قول ابو حنیفه رو داره تأیید میکنه که از رستنگاه مو تا انتهای بینی موضع سجوده. میگن در روایت اینا نقل میکنن تو کتب عامه هست که حضرت فرمود که سجود یسجد به جبهته فاشار الی انفه، حضرت فرمود جبهه را روی زمین بگذارید، اشاره کردن به بینیشون، تو کتاباشون دارن. ابو حنیفه رو این حسابا گفته که خب مخیری دیگه، پیشانی تو میذاری زمین بذار، بینی مبارک رو میذاری زمین بذار. و این روایت هم شاید تایید تقیه‌ای فتوای ابو حنیفه بکنه که ما بین رستنگاه موتا انتهای بینی مسجد است، هر کجا را بگذاری مانعی ندارد، کما افتابهی فقیهکم و امامکم. گفت رفت تطهیر، برگشت، زود برگشت، گفتن چه کردی؟ گفت بلتو علی مذهب کذا. و نعم ما افاد. خب بگذاریم، عرض شود خدمتتون که انصافا همونطور که خدای سیستانی بعدش فرمودن که آقا این که ما بیاییم بگیم طرف الانف یعنی طرف اسفل احتمال بعیده. حالا برفرض کسی بگه احتمال دیگه، نگو بعد طرف الاعلا، خب شاید طرف الاسفل باشه. خب وقتی روایات دیگه داریم که میگه جبهه رو رو زمین بگذار، انف رو رو زمین نگذار، از سجود و علل جبهه ولیس علل انف سجودان، فقه مسلمین هم غیر ابو حنیفه بر این است که سجود علن انف مجزی نیست. خب رفع اجمال میشه دیگه از این روایت. و اتفاقا از اسالیب توریه امام استفاده میکنن، گاهی سخنی میگن ابهام آمیز، باید کسانی که آشنای با مبانی امام هستند اسلوب توریه امام رو کشف کنند. انا لا نعد منکم الرجل فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا، لا نعد منکم الرجل فقیها حتی نلحن له فیعرف اللحن، بفهمه ما چی میگیم. مبهم صحبت میکنیم اما باید فقیه شما تشخیص بده ما چی میگیم. امام فوقش مبهم صحبت کرد دیگر، نفرمود از طرف الاعلا، اما شما باید توجه کنید با توجه به مبانی امام که سجود علن انف نمیشود، مراد امام اینه که من قصاص الشر الى طرف الاعلا للانف مسجدون. آی سیستانی در جمع عرفی جمع استنباطی قائلن، یعنی این که با توجه به مبانی یک سخنور هر عرفی از بیابان برسد نمیتواند جمع عرفی بکند. عرف آشنا با مبانی این زعیم میتواند سخنان زعیم را بینشون جمع بکنه. خب اون زعیمی که در جای دیگر میفرمون لیس علی الانف سجودان، اینجا فرموده که از سجود من قصاص الشر الی طرف الانف ایما اصبت بهی علال از اجزاکه، اون عرف آشنا که ایشون در میکنه بتانت الامام، اونها میفهمن که مراد از طرف اعلای انفه. انصافا همون فرمایش اول آقای سیستانی بهتره که آخه آدم وقتی میگن ما بین قصاص شر الی طرف الانف مسجدان، خب کسی عرفن تو ذهنش نمیاد انتهای بینی، طرف الان یعنی گوشه بینی، طرف یعنی گوشه دیگه، گوشه بینی رو وقتی شما حساب میکنی از بالای پیشانی تا گوشه بینی تا طرف بینی، تو ذهنت میاد همین طرف اعلای ان، ولذا دلالت این روایت هم خوبه. روایت سوم هم روایت بریده که سندش موسی بن عمر هست که مردد بین موسی بن عمر ابن بزی که ثقه است و موسی بن عمر ابن یزید که توثیق نداره، اینجا داره که الجبهتو الال انف ای یزالی که اصبت به العرض من از سجود اجزه که. آی سیستانی اینجا هم فرمودن خب بازم یک احتمالی مطرح میشه که این الا به معنی معا باشه، الجبهتو الى الانف یعنی الجبهتو مع الانف ای ذالک که اصبت به الارض من از سجود اجزه که باشه، تأیید قول ابو حنیفه. نگید آقا الا مگه معنی مع میاد؟ بله که میاد. لا تأکلوا اموالهم الا اموالکم، یعنی لا تأکلوا اموالهم مع اموالکم، تو مغنی هم هست. بعد آقای سیستانی فرمودن این شبه هم درست نیست، برای اینکه در صورتی الا به معنای مع می اومد که عبارت رو اینجور بخونید الجبهت و الالان، یعنی الجبهت و معالان، وقت خبرش این بود ای ذالک اصبت به الارض فسجود اجزه کرد، در حالی که این خلاف ظاهره، ظاهرش که الجبهت و الالان، خود این جمله مستقل است، یعنی جبهه تا بینیست، خود این جمله تامه است دیگه، وقتی جمله تامه بود الا به معنای مع نمیاد. خب انصافا مطلب درستیه. بازم فرمودن اگر اجمالی هم بود به تانه امام، نه هر کس و ناکس، به تانه امام که مبانی امام رو میدونن که مخالف فکر ابو حنیفه است، در بحث سجود علالعرف می فهمن مراد امام اینه که الجبهتو علالعرف یعنی تا بینین، خود بینی نه و ایو ذالک اصبت بل از دیگه تایید حرف ابو حنیفه نیست، نه تو خود جبهه هر کجا را روی زمین بگذاری کافی است، که میشه نفی استیعاب. بله
میل روایت داره رو همش سجده کنی افضله، نمیشه بینی و امکان کلش
کنه. اتفاقا شافعی میگه واجب است، اونی که ممکن است دیگه، ناممکن رو که نمیخوان بگن. شافعی که میگفت که سجود بر جبهه و انف است و این واجب است، چی میگفت؟ او که نمیگفت که خودتو زجر بده اون فرو رفتگی بینی تا یه کار بکن رو زمین قرار بگیره، به طور متعارف میگفت. اون حالا و سجود علی کل و افضل، اگر ابتدایش حرف ابو حنیفه باشه و انتهایش میشه تأیید افضل بودن اینکه سجود هم بر جبهه باشد هم بر انف، اون مشکلی ندارد، فقط حرف اینه که تأیید ابو حنیفه نمیخواد بکنه که مخیری بین جبهه و انف. روایت چهارم هم بخونیم، صحیحه زراره وسائل جلد 5 صفحه 364. المریض کیفه از شد. فقال انا خمرتن، خمره خمره سینیستا که توش ترشی درست میکنید، نه خمره از این صعف درخت، صعف نخل و اینا میبافتن حالت حسیر مانند، تا قطعه کوچیکی بود اونو میذاشتن روی سجده میکرد. صعف بافته شده خرما و هم میبافتن اون صعف خرما. او علا مروهته، مروه زارن همین باد بزنایی بود که داشتن از حسیر تهیه میکردن. اینا مهم نیست، اینا استیعاب ممکنه درش. سومیش مهمه، او علا سواک، مسواک، سجده بر مسواک، یعنی مسواک و بذاره مریض روی پیشانیش کافیست. یرفع و الی هو افضل من الایمان، فسجدوا علی المروه و علی السواک و علی عود. خب آی سیستانی فرمودن نگید که این مربوط به مریضه. خب مریضی باش دیگه، نگفتن که عود سواک بذار. خب همون حسیری را بگذار که کل پیشانیت را بپوشاند. دیگه معدت درد میکنه، کمرت درد میکنه، خوابیده نواز میخونی، دیگه میتونی که یک حسیر بلندی را بگذاری روی کل پیشانیت. پس معلوم میشه این مستر نیست، ولذا نمیشه بگیم حکم مستر رو بیان کرد. از این جهت اشکال نکنی. فقط اشکال اینه که آیه سیزان میگن بنابر اون معنای مزیق جبهه، خب شاید همون چوب مسواک هم موجب استیعاب عرفی بشه. هر چوب مسواکی که باریک که نیست که میره مکه 100 تا چوب مسواک رو میخره به 2 ریال میاد تقسیم میکنه بین کل فامیل. اون که نبود، چوبای مسواکی بود، قطور بود. خب اونا رو اگر میذاشت روی اون بالای بینیش، کل اون معنای مزیق جبهه رو چه بسا استیعاب میکرد. شبهش این بود که شبهش این بود که بعضی ها فکر میکردن که روی باد بزن رو نباید روش سجده کرد، یا مریض باد بزن رو بگذاره روی پیشانیش. میگه انما کره من کره از سجود علی المروه من اجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله و انا لم نعبد غیر الله. این کراهت سجود بر مروه زمانی بود که مردم قریب العهد بودن به بت پرستی، خواستن اون فکر بت پرستی ازشون دور بشه. ما که دیگه فکر بت پرستی نداریم، ولذا سجود بر مروه بر ما هیچ اشکالی ندارد. خب عرض شد خدمتتون که آی سیستانی بعد فرمودن ولی انصاف اینه که دلالت این روایت رو هم بپذیریم، برای اینکه بالاخره چوب مسواک هرچی هم قطور باشه بالاخره گرده. شما نمیرید که به اندازه یک قطر یک درخت هر سوه تنومن بردارید رو سجده کنید، بالاخره حالا یه مقدار قطورتر از بقیه چوبهای مسواک. اصلا چجوری با اون میخوای مسواک بزنی؟ اون چوب قطور دهانت اصلا زخم میشه، باید یه تناسبی داشته باشه با مسواک زدن. اونم که گرده، ولذا عملا حتی معنای مزیق جبهه رو هم بگیم استیعاب عرفی پیدا نمی کنه. پس اینم انصاف اینه که دلالتش خوبه. اون بنه چوبه، خب چوب ممکنه مسطح باشه او داخل شما اودایی که باش تبخیر میکنن نیست. نه، اود به معنی چوبه. حالا اودو چون شبه این داره که چوب باشه، چوبم عریض باشه، اونو ایشون مطرح نمیکنه. خب ممکنه شما بگید با این همه روایت بیکار بود ابن ادریس اومد ابداع احتمال کرد، گفت استیاب عرفی جبهه لازم است. ابن جنید بیکار بود؟ میگیم نه، حرف اونا رو هم بشنو، یه طرف قاضی نرو. اونا میگن صحیحه علی ابن جعفر داریم، قال سألته عن المرأه تطول قصتها، قصه یعنی اون موی جلوی سر طولانی شده، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض و بعض یغطی الشعر، موی زن میاد تو پیشونیش، نه اینکه پیشونیش رو زمین قرار نمیگیره، نه بخشی از پیشونیش رو زمین قرار میگیره و بعض یغطی الشعر. هل یجوز ذلک؟ قال لا حتی تزع جبهتها على الأرض. وسائل جلد 5 صفحه 363. خب این روایت میگه جائز نیست، فوقش تعارض میکند با اون روایات قبلی. تعارضا تساقطا، مرجع چیه؟ اصل براءت ابدا، ظهور عام فوقانیه جبهت که علی رأس که قریب به مضمون هست در روایات در استیعاب عرفی. انصافا دلالت این روایت که حرفی نداره، کاریش نمیشه کرد. خب این روایت هم استیعاب طولی رو میگه هم استیعاب عرضی. آقای خویی فرموده آقا جمع عرفی میکنی، لا یجوز. خب گفت ایجوز و ذالک، مگه این دور نبود؟ ایجوز و ذالک؟ قال لا. هل یجوز و ذالک؟ قال لا. این لا یجوز. اون روایت زراره ای که میگفت ای ذالک سقط علی الارض اجزعه، نص است در عدم وجوب استیعاب عرفی وضع الجبهه علی الارض. این لا یجوز ذالک ظاهر است در وجوب. خب نص در عدم وجوب قرینه میشه که از این ظاهر در وجوب رفعیت کنیم، حملش کنیم بر استحباب. لا یجوز ذلک که نص در وجوب استیعاب نیست، نص که نیست، ظهوره، قابل جمع عرفی است. آقای حکیمم در مستمسک در برخی از موارد رو دارن که لا یجوز نص در حرمت نیست، ظاهر در حرمت، قابل جمع عرفیه. انصافاً یک وقت میگید نس نیست لایجوز در حرمت، یا در ماننفی لایجوز و ذالک نس نیست در وجوب استیعاب عرفی، قبول داریم. یعنی اگر یک دلیل خاص بگه ارد تو به ذالک الکراهت شدیده، نمیگیم آخه این چه طرز صحبت کردنه. میگید جائز نیست طلب اینقدر شوخی کنه، جایز نیست طلب اینقدر گرده کنه. بعد این واقعا شما پشت سر اون آقایی که نماز میخوندی، خدا رحمت کنه مرحوم آقا مصطفی، امام گفته بودن که مصطفی منم گرده میکردم، اما هیچ وقت به خاطر گرده درس ما تعطیل نمیکردم. مرحوم آقا مصطفی گفته آقا جون منم هیچ وقت به خاطر درس گرده ما تعطیل نکردم. شما بگی که بابا طلبی اینقدر گرده جایز نیست گرده کنه، جایز نیست شوخی کنه. بعد میگی من مقصودم این بود که خیلی نامناسبه، نه اینکه واقعا حرامه، عیب نداره. من نمیخوام بگم قابل توجیه نیست، اما جمع عرفی یه خطابی میگه ایما سقط من ذالک علی الارض اجزعک، یه خطاب میگه لا یجوز ذالک، اینو بده دست عرف، عرف جمع میکنه بین اینها. بابا کمتر از اینا رو تو روایت اومد به عنوان اخبار علاجی از امام سوال کرد، گفت چه کار کنیم با این روایات؟ شما دست عرف بدید اینا رو با هم جمع نمیکنه که من متعارض میبینه. و اگر تعارض کردن و تساقط کردن، خب مرجع میشه اون عام فوقانی که اطلاقاتی که ظاهرش استیعاب عرفی است، نست در استیعاب عرفی نیست. مثل خود از سجود علی سبعت اعظم الجبهه و الکفین، ظاهره در این که باید سجود علی جبهه باشه، یعنی علی تمام الجبهه باشه. تنها راه اینه که یا از لوکان لبان استفاده کنید کما هو دعونا، نگید آقا اون زمان که همه رو زمین سجده میکردن و به طور متعارف استیعاب عرفی میشود، نه، فتوای فقها ها رو ببینید غیر از ابن جنید و ابن ادریس یکی پیدا کنید که گفته استیعاب عرفی لازم است، نگفتن. و لوکان زبان جاش همینه، اگه واقعا واضح بود استیعاب، که خب مشهور بین عامه هم نیست، استیعاب مشهور بین عامه نیست و فقهای خاصه و امامی هم که اینو نمیگن، اگر واجب بود لوکان لبان بین عوام مثل ارقام انف، بین عوام چون رو زمین سجده میکردن انفشان رو زمین قرار میگیرن، اما فقها وقتی فتواشو اینه که همه میگن استیعاب جبهه لازم نیست، فقط ابن جنید و ابن ادریس مخالفن. خب این لوکان لبان میفهمونه که این واجب نیست، اگه واجب بود واضح میشد مثل بقیه واجبات نماز. هازا اولا. و ثانیا بریم سراغ این که المجمع علیه بین اصحابک فیؤخذ به و یترک الشاذ النادر. آه دیگه شک دارید که این سید علی بن جعفر شاذ نادره؟ شاذ نادره دیگه، هم فتوان شاذ نادر هم روایتن، و لذا ترجیح با اون اخبار دیگر است که المجمع علیه بین اصحابه فیؤخذ به و یترک الشاذ النادر فان المشهور فان المجمع علیه بین اصحابه که و فان و یترک الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند اصحابه فان المجمع علیه لا ريب فيه. این مشهور، اونم شاذ نادر، سید علی بن جعفر شاذ نادره، و لذا به نظر ما فتوای مشهور و عدم وجوب استیعاب عرفی در جبهه درست است. والحمد لله رب العالمین.